1. امروز آقای عزیز، به جوانی برخوردم که یقین دارم می شناسیدش. اسمش شنکر است. تا آنجا که می دانم سالها همسایه شما بوده و با برادرتان که گفتند توی جنگ مفقود الاثر شده به یک مدرسه می رفته. البته این همه ماجرا نیست. امروز خبر پیدا کردم که 5 سال آزگار است از وقتی مقامات آن دروغ کثیف را درباره مفقود الاثر شدن برادرتان گفتند، دنبال این بوده اید که چه بر سر برادرتان آمده و به جایی نرسیده اید. خوب، شنکر سرنخ ماجراست و می تواند چند و چون این دروغ را روشن کند. توی این دنیا تنها 2 نفر هستند که می توانند حقیقت واقعه را برایتان بگویند. یکی شنکر است و دیگری خود من. البته من در این مدت لام تا کام حرفی نزدم. وقتی گزارش مرا بخوانید پی می برید که چرا پا پیش گذاشتم اصل ماجرا را برایتان بازگو کنم. مرا ببخشید از اینکه خبری را به شما می دهم که نمی شود از چشم کسی پنهان کرد. راستش برادرتان مرده. در واقع وقتی در تراس تابستانی کافه‌ای به شنکر برخوردم بسیار سرحال بود. زیر یکی از آن چترهای رنگارنگی نشسته بود که اطرافش گیاهدانهایی پر از گلهای قرمز شمعدانی چیدند و مشتریها در سایهشان لم می دهند و به رفت و آمد عابران نگاه می کنند. زن جوانی هم با شنکر بود. زن زیبا بود و رفتاری سرزنده و طبیعی داشت. بی آنکه عمدی در کار باشد قدم به تراس گذاشتم و سر میز کناری نشستم تا بتوانم حرفهایشان را بشنوم و بستنی سفارش دادم. تعجبم وقتی بیشتر شد که دیدم شنکر تغییر نکرده، به فهمی نفهمی چاق شده بود و حتی جوانتر از وقتی بود که او را دیده بودم و علائم اولیه قبقبی را پیدا کرده بود که بدون ردخور در بعضی افراد آلمانی طبقه مرفه وقتی به 32 سالگی می رسند و دیگر به سن و سالی رسیدند که در حزب پدرشان نقشی فعال داشته باشند دیده می شود. بعد از اون که از پیشخدمت تشکر کردم و جایی قرار گرفتم که چیزی از چشمم دور نماند، شنیدم شنکر گفت: وینی چی؟ شوهر کرده، خبر نداشتی؟ خوشبخته. آره واقعا خوشبخته. شنکر خندید، آرام گفت: ما هم خوشبخت میشیم. و دستش را گذاشت روی دست دختر جوان. دختر با اون چشمهای درشت، خمار و به فهمی نفهمی ابلهانش چنان نگاهی به او انداخت که احساس کردم الان است که از خوشبختی آب شود و فقط تودهی شکر آگین از او روی صندلی سبک و زیبای تابستانی بر جا بماند. شنکر پرسید: سیگار؟ و جعبه باز را گرفت جلوش. دختر یکی برداشت و همانطور که سیگار می کشیدند سرشان به بستنی خوردن گرم شد. جلوی کافه سیل آدم‌هایی که خیس عرق بودند و لباس نازک به تن داشتند به سمت حراج بزرگ تابستانی در رفت آمد بودند. توی چهره‌هایشان همان حال و هوای آدم‌هایی را می‌شد دید که همین پارسال سوار بر قطار راهی روستا بودند تا با دوز و کلک سیب زمینی جمع کنند. با همان ترس، خستگی و ولع من که دچار تشویش شده بودم و سیگار دیگر طعمی برایم نداشت با بستنی خودم ور می رفتم. شنکر باز شروع کرد: فکرشو بکن، امروز 100 تا دلیل برای جشن گرفتن داریم. دختر گفت: آره، امروز یه روز فراموش نشدنیه. راست میگی. معلومه که راست میگم. تموم امتحاناتت رو نگذروندی که گذروندی، اونم با اون سرعت و اعتماد به نفسی که تو داری. تازه از میون همه تو فقط افتخار کسب کردی. اون وقت خنده‌ای کرد و گفت: ببینم راستی راستی کلاه دکتری سرت میذارن؟ نه عزیزم، ولی گوش کن. درنگ کرد تا قاشقی بستنی بخورد. پیشنهاد میکنم همین حالا سوار شیم بریم خوش بگذرونیم. بعد لباس عوض کنیم و با ماشین بریم کاسمو. قبل از اینکه تشریفات مسخره شروع بشه یه جشن کوچیک و خودمونی بگیریم. این بار دختر دستش رو روی دست شنکر گذاشت. یک دفعه چنان حال تهوعی پیدا کردم که مجبور شدم بلند بشوم و کاری انجام بدهم. اسکناسی گذاشتم روی میز که از قیمت بستنی و استطاعت من خیلی خیلی بیشتر بود، ولی برایم اهمیت نداشت. تلو تلو خوران بیرون رفتم. سیل آدم‌هایی که خیس عرق بودند و مدام حرف می‌زدند مسافتی مرا با خودشان بردند و بعد پیچیدم توی خیابان ساکت و ویرانی که پر بود از سایه نمای خانه‌هایی که هنوز سرپا بودند. جایی روی باقی مانده دیواری نشستم. آرامش خرابه آرامش گورستان است. فکر می‌کنم وقتش رسیده که خودم را معرفی کنم. اسمم ونک است. امربر برادرتان ستوان یکم شلینگ بودم. به شما گفتم که او مرده. مدتها پیش می توانستید بفهمید. فقط کافی بود وارد خانه همسایه‌تان می شدید و از نزدیک به چشمهایش نگاه می کردید. چشمهایی که چنین دختر جذاب و شادی را تشویق می کند تا او را وادارد وظایف پدری را در مورد دو بچه انجام بدهد. دو بچه‌ای که وقت و سال به دنیا آوردنشان را خود تعیین کردند. آه این موجود شیرین چطور عشق خواهد ریخت وقتی کشیش دست‌هایشان را در دست همدیگر قرار می‌دهد و از ارگ آهنگ فوگ باغ شنیده می‌شود، که آن را نه یک ارگ نواز معمولی و بی‌ذوق که موسیقیدانی که مخصوصاً برای این کار دعوت شده می‌نوازد. از حضور در مجلس عروسیشان غفلت نکنید. فراموش نکنید که کیک، شراب و سیگار برگ اونجا را امتحان کنید و دقت کنید که مادرتان آنطور که شایسته است به آنها تبریک بگوید و هدیه‌ای به آنها بدهد که در خور دوستی باشد. این وصلت را که شنکرهای جدید پس می اندازد باید حسابی جشن گرفت. نمیدانم در جمع شما چه نوع هدیه را برای عروسی دوستان مناسب میدانند. ما رسممان است که یک اتوی برقی یا جامی میدهیم که هر 3 سال یک بار استفاده میکنند یا اینکه اصلا از آن استفاده نمیکنند. این شروورها را از این نظر پیش میکشم که میخواهم مطلبی را که مطرح کردنش برایم دشوار است به تعویق بیاندازم. آخر هیچ کس باور نمی کند که جوجه نازپرورده بی دست و پای دکترای حقوق اهل بعضی کارها باشد. خلاصه کنم، شنکر قاتل برادرتان است. همین است که می گویم. دیگر با خودتان. منظورم تمثیل و دو پهلوگویی نیست، بلکه صاف و پوستکنده می گویم. شنکر قاتل برادرتان است. شما جوانید، فکر می کنم 20 سال داشته باشید. من مجاز بودم چند بعد از ظهری دوروبر خانه شما و شنکر جاسوسی کنم، ولی شما حتما اون آدم ناشناس را به یاد نمی آورید که با عینک آفتابی و سیگار زیر درخت توت می ایستاد و از اون نوع کاراگاهان تازه کاری بود که در ازای مقرری 30 مارکی که هر ماه در اداره پست دریافت می کنند خودشان را موظف می دانند برای وطنشان خدمت کوچکی انجام بدهند. خب، فکر می‌کنم 20 سال داشته باشید. شما را در ساعت‌های مشخصی می‌دیدم که با کیف دستی انباشته از کتابتان با عجله از خانه بیرون می‌رفتید و گمان می‌کردم توی چهره‌تان چیزی بود که فقط می‌توانست ترس از نتیجه امتحان نهایی باشد. نگران نباشید، شما از عهده‌اش برمی‌آیید. اینقدر جدی نگیرید. وقتی مجبورمان می‌کردند به آدم‌هایی نگاه کنیم که شکمشان را حسابی با مسلسل سفله کرده بودند، افتخار می‌کردیم به اینکه در درس جغرافی و ریاضیات نمره خوب گرفته بودیم. حرفم را باور کنید، همه آنها شبیه هم بودند. آدم‌هایی که در درس لاتین نمره خوب گرفته بودند و آدم‌هایی که هرگز از درس لاتین چیزی نشنیده بودند. آنها به نظر زشت می‌آمدند. چیزی که به آدم دلگرمی بدهد در آنها دیده نمی شد. همه اشان مثل هم بودن. لهستانی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، چه شجاع و چه ترسو. همه شکل هم بودند. چیز دیگری ندارم برایتان بگویم. آنها به خاک تعلق داشتند و خاک دیگر به آنها تعلق نداشت. همین و بس. ولی پیش از آن که برایتان تعریف کنم که شنکر چطور برادرتان را به قتل رساند، باید خودم را بیشتر معرفی کنم. من آدم زیاد قابل اعتمادی نیستم. بیشتر وقتم را صرف این می کنم که روی تخت دراز بکشم و سیگار دود کنم. پرده کرکره ها بسته است و نوری که تو می آید فقط به اندازه است که نشان بدهد کدام طرف کاغذ سیگار چسب مالیدند. کنار تخت صندلی هم قرار دارد که رویش مقدار زیادی توتون زرد مانده است. سرگرمی من این است که وقتی ته سیگار در دهانم اونقدر خیس بشود که دیگر نتوانم به اون پک بزنم، سیگار تازه‌ای بپیچم. توتون گلویم را می سوزاند. ته سیگارها را با تلنگر از پنجره بیرون پرت می کنم و گاهی وقتی به بیرون تکیه می دهم، مقدار زیادی از آنها را توی آب ناودان شناور می بینم. چیزهای زرد رنگی مثل پیله متورم حشرات که شکافته شده اند و از بعضیشان توتون بیرون زده و در آب سبز رنگ لجن آلودی شناورند که چون شیب ناودان در جهت خلاف لوله فاضلاب است، ناودان را پر کرده. گاهی که این آشغال‌ها زیاد می‌شود، جارو را از خدمتکار صاحبخانه‌ام قرض می‌گیرم و همه آنها را به طرف لوله فاضلاب جارو می‌زنم تا اینکه با صدای قلقل آهسته‌ای ناپدید می‌شوند. خیلی به ندرت دل به کار می‌دهم. تنها نگرانی بزرگم تهیه توتون است که پول آن را از فروش کتاب‌هایم در می‌آورم. همین سرگرمی به اندازه کافی پرزحمت است. خوشبختانه تا حدودی از ارزش کتاب‌هایم با خبرم. هرچند آنقدر صبور نیستم که قیمت واقعی کتاب‌هایم را در بیاورم. بنابراین برخلاف میلم آنها را تا کتاب فروشی‌های کوچک و دلگیر کتاب‌های دست دوم به دوش می‌کشم که بوی کهنگی تویشان پیچیده، بویی که از کتاب‌های برهم توده شده بلند می‌شود، بوی نای، بوی پوسیدگی و کپک زدگی. می گذارم ثروت معنوی مرا بر اساس ارزش مادی آنها با دست‌های زرد و لاغرشان برآورد کنند. دست‌هایی که مرا به یاد شتاب بی صدا و محوه راکون‌ها می‌اندازد. به ندرت چانه می‌زنم. آن هم وقتی می‌بینم قیمت پیشنهادی آنها بیش از اندازه اندک است. در غیر این صورت فقط سر تکان می دهم و توی خودم فرو می روم و در آن حال آن رباخار چهره ترحم انگیزش را به طرف من می گرداند و همانطور که پول را می شمارد امیدوار است که در آخرین لحظه من تشویق شوم و پول کمتری بگیرم. به این نتیجه رسیدم که همانطور که با جنگ سر سازگاری نداشتم، با این آدم ها هم نمی توانم کنار بیایم.